ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های 20 ماه با ما از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و شما رو در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده همراهی می‌کنم با گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم برای مجله شبانگاهی ما تهیه کردند. ابتدای این بخش بریم سراغ خبرها با همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از رئیس جمهوری فرانسه خواست تحت تاثیر آنچه که القاعات غلط برخی کشورهای منطقه خلیج فارس خواند قرار نگیرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تاسف از سخنان اخیر امانوئل مکرون در خصوص برنامه موشکی ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواست نسبت به شرایط حساس منطقه به تعبیر او منصف و دوراندیش باشد. بهرام قاسمی افزود که برنامه‌های دفاعی ایران همانند برجام غیر قابل مذاکره دوباره است. رئیس جمهوری فرانسه جمعه گذشته در دبی خواستار مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی شد و احتمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی ایران را نیز مطرح کرد. وزیر کشور بحرین روز شنبه انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله اصلی نفت این کشور را به گروه‌های مرتبط با ایران نسبت داد. به گزارش رویترز شیخ رشید بن عبدالله الخلیفه در این باره گفت شواهد موجود حاکی از به تعبیر او خرابکاری در خط لوله نفت این کشور است و افزود که این انفجار آخرین نمونه از اقدامات به گفته او تروریست هایی است که در ارتباط مستقیم با ایرانند و از سوی ایران هدایت می شوند. بامداد روز شنبه رسانه‌ها از انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله اصلی نفت بحرین در 15 کیلومتری منامه خبر دادند که مقام‌های این کشور می‌گویند آتش‌سوزی را مهار کردند و کنترل اوضاع را در دست دارند. از زمان سرکوب اعتراضات شیعیان در بحرین در سال 2011 گروه‌های شبه نظامی عملیاتی را علیه نیروهای امنیتی در این کشور انجام می‌دهند که منامه مسئولیت این اقدامات را بر عهده تهران می‌گذارد. ایران نیز همواره هر گونه دخالت در امور بحرین و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را رد کرده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید هزینه مبارزه با گروه اسلامی یا داعش و بازپسگیری مناطق اشغال شده از سوی این گروه برای کشورش تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار خسارت در بر داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای عبادی که روز شنبه در کربلا سخنرانی می‌کرد افزود این مبلغ تنها شامل خسارت‌هایی است که به بخش‌های اقتصادی و زیرساخت‌های این کشور وارد شده است. گروه داعش جریان سنی تندرویی است که در سال 2014 با تصرف بخش‌های زیادی از شمال و غرب عراق و همچنین بخش‌هایی از شرق سوریه ادعای جهانی خلافت اسلامی کرد و نام گروه خود را حکومت اسلامی گذاشت. ارتش عراق در یک سال گذشته در نبرد با گروه داعش با کمک شبه نظامیان شیعی مورد حمایت ایران و ائتلاف به رهبری آمریکا تقریبا تمامی مناطق اشغال شده سوی این گروه را پس گرفته است. در ایران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان مهمترین مشکل اهل سنت در ایران را تبعیض و نابرابری توصیف کرده و افزوده که آنها موانع زیادی برای استخدام شدن در نهادها و به دست گرفتن مناسب دارند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین وجود محدودیت‌های غیر رسمی در خصوص سفرهایش به شهرهای مختلف ایران را تایید کرد، اما در عین حال گفت که در این باره منع و نوشته‌ای وجود ندارد. کمپین حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرد که مولوی عبدالحمید بجز سفر به تهران امکان سفر به دیگر شهرهای ایران را ندارد. و خبر آخر این که اداره کل پزشکی قانونی استان تهران روز شنبه اعلام کرد تنها در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 50,000 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از درگیری و نزاع به مراکز این سازمان در استان تهران مراجعه کردند. بر اساس این گزارش در بین مراجعه کنندگان حدود 32,000 نفر مرد و 18,000 نفر زن بودند. پیشتر روابط عمومی این سازمان اعلام کرده بود که 30% معاینات پزشکی در این سازمان در کل کشور در ارتباط با جراحات ناشی از درگیری و نزاع است.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. وزیر خارجه عربستان گفته حزب الله آلت دست ایران هست و کشور لبنان رو به گروگان گرفته.
بیش از پیش فشارها احتمالاً متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد.
توافقی برای کم شدن دامنه حصر یا پایان آن تا پایان امسال.
رهبران جنبش سبز حاضر به توبه و اعتراف عقب‌نشینی نشدند. یا هم حاکمیت مجبور هست طوری حرکت کنه که معترضان احساس پیروزی نکنند.
و امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته منافع ملی در برابر منافع اقلیت سنی اولویت دارد.
منافع ملی وجود نداره، بلکه منافع های جناحی هست. در دعوای قدرت در کل حاکمیت یک منافع مذهبی هست که همیشه مورد توجه رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. در ادامه جدال‌های سیاسی بر سر استعفای نخست وزیر لبنان در عربستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفته‌های وزیر خارجه عربستان را فرافکنی خواند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته حزب الله آلت دست ایران شده و کشور لبنان را به گروگان گرفته. از جواد کوروشی بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در واکنش به گفته‌های وزیر امور خارجه عربستان اظهارات عادل الجبیر را ادامه سخنانه به گفته او بی‌پایه و اساس و بی‌منطق پیشین خواند و گفت دولت‌ها و ملت‌های منطقه به خوبی شاهد این سیاست‌های تفرقه افکنانه سعودی‌ها هستند که این بار پس از خلیج فارس و یمن میل به لبنان و ایجاد ناآرامی در این کشور را دارند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی گفت شبه نظامیان حزب الله آلت دست ایران برای کنترل این کشور و مداخله در سوریه است. به گفته وزیر خارجه عربستان، حزب الله کشور لبنان را به گروگان گرفته و مانع از انجام تمامی اقدام‌های سعد حریری نخست وزیر مستعفی این کشور شده و مهمتر از همه حاضر به تحویل اسلحه خود نیست. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان را سناریویی از سوی عربستان می‌خوانند و نخست وزیر لبنان را زندانی این دولت می‌دانند. در آخرین موضع‌گیری احمد خاتمی روز جمعه در تهران گفت
عربستان نخست وزیر کشور دیگر را فراخواند، بهش گفت استعفا و متنم باید همین متنی باشه که ما برات میگیم. این یعنی تحت الحمایگی. و نخست وزیر مستعفی لبنان هم میدونه که این بساط پیش میاد. عربستان لبنان در هم ریخته میخواد، لبنان آشوب زده میخواد.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم روز جمعه گفت سعد حریری نخست وزیر لبنان در عربستان سعودی بازداشت است و بالاجبار تن به استعفا داده است. از این رو به گفته آقای نصرالله کنارگیری وی خلاف قانون اساسی است و حریری باید آزاد و به لبنان بازگردد.
الى وجوب عودت رئیس الحریری الى لبنان.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره سیاست و تحلیل حزب الله لبنان در برابر بحران پیش آمده در این کشور بر این باور است که موقعیت حزب الله لبنان با این استعفا تا اندازه‌ای تضعیف شده است.
در لابلای حرفای آقای نصرالله اون چیزی که آشکار بود نگرانی بود از این وضعیتی که در رابطه با آقای حریری پیش اومده و به نوعی فاقد مشروعیت شده فعلا نظام سیاسی لبنان که حزب الله سهم عمده‌ای در اون داره. در نظرم می‌گیریم که خب این یک سالی که دولت آقای حریری سر کار بود تا حدودی ثبات سیاسی برقرار بود. تحریم‌هایی که در آمریکا به خصوص صحبتش بود که علیه حزب الله اعمال بشه یا حتی اجرای اون نامه 1701 که بعد از جنگ اسرائیل و حزب الله شکل گرفته و ناظر بر خلع سلاح حزب الله است، همه اینا به نوعی در ابهام و تعلیق قرار گرفته بود. بیش از همه سودش ایران و حزب الله بودن تو این فاصله یک سال. از این جهت بسیار سخته که اینا بتونن دوباره شرایطی رو احیا بکنن که به لحاظ جهانی، به لحاظ کشورهای غربی، اسرائیل، عربستان دوباره مشروعیت این یک سال رو بتونن احیا بکنن. الان با این وضعیت سیاسی پدید اومده که آقای حریری رفته و مشروعیت دولت لبنان کلا زیر ساله، بیش از پیش فشارها احتمالاً متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد. از این جهتش ما می‌بینیم که آقای نصرالله برخلاف دفعات قبل خیلی لحن مثبتی داره نسبت به آقای حریری، عمدتاً به عربستان حمله می‌کنه و حتی خواهان این که برگرده.
متهم کردن عربستان به بازداشت سعد حریری نخست وزیر لبنان از سوی ایران و حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که ایران می‌گوید هیچ تصمیمی در منطقه بدون اجازه ایران ممکن نیست.
امروز عظمت جمهوری اسلامی در منطقه از هر زمان دیگر بیشتره. تو عراق، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، در منطقه خلیج فارس کجا هست که بدون ایران، بدون نظر ایران بشه یک اقدام سرنوشت ساز انجام داد؟
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا درباره چشم‌انداز بحرانی که در لبنان با استعفای سعد حریری پیش آمده به رادیو فردا میگوید:
سرنوشت لبنان متاسفانه در چند دهه گذشته گره خورده به سرنوشت روابط بعضی از کشورهای منطقه. آنچه که امروز مطرح است استعفای حالا اجباری یا ظاهری و به هر تقدیر استعفای سعد حریری در این بحثی که بایستی به نگاه کرد، در رقابت بین ایران و عربستان است برای تاثیرگذاری بر روند مسائل در خاورمیانه. اگر عربستان عقب نشینی بکنه، خب ایران این رو به عنوان یک پیروزی بی‌نهایت مهمی برای خود خواهد دید و قطعاً در توسعه حضور خود در خاورمیانه کوتاه‌تر خواهد بود. اگر که ایران کوتاه بیاد، عربستان در شرایطی می‌بینه که به عنوان رهبر جهان عرب، به عنوان رهبر جهان اسلام، خود رو بر دیگران تحمیل بکنه. بنابراین رژیم‌های این دو کشور وضعیت رو به شکلی درآوردن که تنها راه برون رفت از این بحران جنگ خواهد بود.
تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه در بیانیه‌ای نسبت به استفاده دیگر کشورها از لبنان به عنوان مکانی برای منازعات نیابتی هشدار داد و حمایت واشنگتن از حفظ ثبات در لبنان را اعلام کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم روز جمعه با ابراز نگرانی از وضعیت پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان گفت ضروری است جلوی هر گونه درگیری جدی گرفته شود. به گزارش آسوشیتد پرس، میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز شنبه در بیانیه‌ای از عربستان خواست شرایط بازگشت سعد حریری به لبنان را فراهم کند. در بیانیه رئیس جمهوری لبنان آمده است که دو ماراتون روز یک شنبه در بیروت که پیش بینی می شود ده ها هزار نفر در آن شرکت کنند، باید به یک حادثه ورزشی ملی نمایش دهنده همبستگی با سعد حریری و بازگشت او به لبنان باشد.
در مورد تداوم جدال‌های سیاسی بر سر استعفای نخست وزیر لبنان در عربستان شنیدید در گزارش جواد کوروشی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید و برنامه های ما رو دنبال کنید. اما در کنار اینها از طریق سایت ما هم میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا، telegram.me/radiofarda، هم میتونید اخبار رو و همینطور گزارش ها و گفتگوها رو دنبال کنید و بشنوید. بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همچنان مشکلی به شمار میره که مجموعه حاکمیت و هر سه قوه در جمهوری اسلامی رو درگیر خودش کرده. در تازه ترین اظهار نظر اعلام شده توافقی صورت گرفته که تا پایان امسال سال 96 دامنه حصر آرام آرام کم بشه یا اساساً برداشته بشه. گزارش مرتضی میردامادی رو در این باره بشنویم.
بازداشت خانگی بدون برگزاری دادگاه، بدون آنکه متهمان اجازه دفاع از خود در برابر اتهامات را داشته باشند، امری مرسوم و سابقه دار در جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما بازداشت زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به قدری دامنه دار است که تلاش ها برای رفع آن و مقاومت برای استمرار آن به حکایتی دنباله دار مبدل شده است. جدیدترین اظهار نظر در این باره را اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ابراز داشته است. خانم بروجردی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رئیس کمیسیون بانوان ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود. خانم بروجردی میگوید این مباحث خاص است و باید با مذاکره‌ای که آقای روحانی شروع کرده به سرانجام برسد. توافقی صورت گرفته که تا پایان سال 96 دامنه حصر آرام آرام کم و یا برداشته شود. پایان نقل قول. نخستین پرسشی که این اظهارات خانم بروجردی برمی‌انگیزد این است که چه چیزی این مسئله را خاص کرده؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است
در مسئله رفع حصر هیچ گونه پیچیدگی حقوقی یا قانونی وجود نداره، نه مثلا مثل تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل یا کنگره آمریکا وسط هست، نه مجلس یا مجمع تشخیص مصوبه‌ای داشته، نه دادگاهی تشکیل شده، نه کیفرخواستی هست. یک نفر یعنی آیت الله خامنه‌ای اراده کرده رهبران جنبش سبز رو در خانهشون محبوس کنه و ارادش رو هم تحمیل کرده. منتها مشکل از جایی شروع میشه که اون یک نفر تمام حکومت هست و شکست یا عقب نشینی او شکست یا عقب نشینی تمام حاکمیت محسوب میشه. بنابراین این منطقاً این روند باید به شکلی باشه که اون یک نفر احساس شکست و سرخوردگی نکنه، کسی نپرسه که پس این 8 سال تبلیغ علیه فتنه چه شد. ضمن اینکه رهبران جنبش سبز حاضر به توبه و اعتراف عقب نشینی نشدند، بنابراین اینجا هم حاکمیت مجبور هست طوری حرکت کنه که معترضان احساس پیروزی نکنند، دوباره فضای اعتراضات زنده نشه، خانواده های قربانیان دنبال حقوقشون نرند و خلاصه فضای سیاسی کشور به نحو غیر قابل کنترلی ناگهان باز نشه.
شاید از همین روز که در 5 سال گذشته حسن روحانی درباره بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 موضع‌گیری صریحی نکرده، تا بدانجا که در تجمع‌های انتخاباتی هم در واکنش به مطالبات فراگیر هواداران خود در لفافه سخن می‌گفت و به طور ضمنی پاسخ می‌داد. اما به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد، اعتصاب قضای مهدی کروبی دستاندرکاران را به فکر تدبیری تازه انداخت.
ما میدونیم که بعد از اعتصاب قضای آقای کروبی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست آقای روحانی برای اولین بار بعد از 4 سال رسما وارد مسئله حصر خانگی شد. اون زمان البته مقامات قضایی از جمله آیت الله محسنی اژه‌ای بلافاصله موضع گرفتند، ادعا کردند که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای نداشته، تغییری هم قرار نیست ایجاد بشه. منتها تحولات بعدی نشان داد که اتفاقی افتاده. گشایش‌های جزئی رو ما در پرونده آقای کروبی به ویژه می‌دیدیم. ماموران از خانه او بیرون رفتند، یکی دو نفر با او دیدار کردند. از اون طرف جناح طرفدار هست و نزدیک با آیت الله خامنه ای محمد خاتمی رو عملا در یک هست دیگه برد که یک نوع اقدام در واقع واکنشی محسوب می شد.
به رغم این اوج و فرودها، شاید نقطه آغاز اظهارات تازه در مورد رفع حصر را بتوان به این سخنان علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی مربوط دانست.
واژه حصر واژه درستی نیست. امروز آقایان مد نظر شما در حصر نیستند، شما نه، ولی کس را که اونها اراده کنن میتونن ببینن، کمان که اخیراً آقای دوستی رو درخواست کرد، خاص نبود، آقای کروبی درخواست.
مهدی مهدوی آزاد اهمیت این اظهار نظر را این گونه برمی شمارد.
حدود 2 هفته پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی به گمان من با زبان مختص در سیاست توسعه نیافته ایران عملاً خبر از یک دوران جدید داد. مجموع تحولات از جمله دیدار نمایندگان مجلس فراکسیون رفع حصر با آقای صادق لاریجانی هم نشون میده که سران سه قوه، مخصوصاً صادق لاریجانی که تا الان محکم مقابل حصر ایستاده بود، کمی انعطاف نشون میده. بنابراین به نظر میرسه در این سطح، حداقل در این حد محدود، هم مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی وجود داره و هم نوعی اجماع در سطوح بالای حاکمیت شکل گرفته.
اما آیا به واقع نشانه از گشایش در امر بازداشت خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دیده می شود؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی مقیم فرانسه، معتقد است که خیر.
فعلا با شرایط حاضر مسئله خاصی اتفاق نیفتاده در رابطه با آقای موسوی و خانم رهنورد. مشکل اتفاق افتاد این هستش که بچه ها هفته یک بار اجازه ملاقات داشتن، دفعه قبل دوبار تونستن ملاقات بکنن و خواهر آقای موسوی هم که مدت طولانی بود که نتونست ملاقات بکنه با برادرش، تونست ملاقات بکنه و برادر آقای موسوی که 17 ماه هست که ملاقات نداشتن، اون دفعه ملاقات نتونستن بکنن. امیدواریم که مسئله حل بشه و هرچه زودتر بدون قید و شرط و بعد وزن قانونی آزادی اینها رخ بده و این مسئله که موجب مزاحمت برای منافع ملی هست و هیچ توجیهی هم نداره به پایان برسه.
زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن سال 1389 در بازداشت خانگی قرار گرفتند. طی ماه‌های اخیر اخبار و گزارش‌های متعددی از وخامت شرایط جسمی آنها منتشر شده است.
گزارش مهتاد میردمادی رو شنیدید که نگاهی داشت به تازه ترین اظهار نظر در مورد بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88. گفته شده توافقی صورت گرفته تا پایان امسال سال 96 دامنی حصر آرام آرام کم بشه یا برداشته بشه.
منشأ تمام جنگ ها قدرت طلبی، دخالت در کشورهای بیگانه، افراطگری، مذهب نجات پرستی می باشد. به جنگ چیزی جز خرابی و کشتار به بار نخواهد آورد.
من می‌خواستم به مردم ایران بگم روزی 10 تن داره مواد مخدر در ایران این ورور میشه و خود سپاه، خود نیروهای انتظامی هم میذارن وارد بشه. شما میگی اون ور دنیا سوریه رو داریم واسه امنیت دوست برید، اگه شما بخواید یه سوزن وارد تهران نشه میتونید. تمام جوان ها افسرده شدن، دختر 12 ساله دو رو میرن بالای پول خوش نمیدازن به خاطر اینکه نمیتونن که اون مملکت زندگی کنن. هیچ نوع تفریح وجود نداره، همه رو راهاشو بستن، فقط بستگی حسین حسین حسین. مردم به زودی اگر این نظام رو سرنگون نکنن، ما با کشورهای دیگه همش جنگ و خونریزی و همه اینا رو همین آخونده دارن انجام میدن.
آقای شیخ حسن روحانی، از تو هم به عنوان رئیس قوه مجریه انتظاری بیش از این نبود که بیای حرفای معاون قوه قضاییه رو تایید کنی و این مالباختهای بدبختی که پولاشون و سرمایهشون رو گذاشتن رفته بگی خب مقصر خودشونم. واقعا شرم و حیا میخواد که نداری اومدی این حرف رو زدی. تو یکی دیگه روی همه رو سفید کردی، مردم مالشون رو باختن، میگی خودشون گذاشتن. خب تو یه مغازه بدون مجوز میاد، یه مغازه کوچولو فوری درشو میبندین. چطور این همه قرض الحسنه ها در تمام شهرها بود جلوشو نگرفتیم؟ پس خودت هم شریک دزدی، شریک جرمی. پولا رو خودتون خوردید، بانک مرکزی خورده و بین شما تقسیم کرده.
آمریکا، اسرائیل، عربستان تو سرزمین های ایران بم نندازین. خاصی ما ایرانی ها همینه، اکثریت ایرانی ها. ما خود و اینا رو میاریم پایین.
آقای جعفری فرمانده سپاه، نمیشه که موشک صادر بکنید و بالاخره به زودی ایرانو گرفتار جنگی ناخواسته میکنید؟ یا 8 سال این ملت آب خوش از گلوشون پایین نمیره و کشور همیشه در حالت بحرانی بوده.
آقای سران حکومتی ایران، شما که از دولت عربستان انتقاد میکنید، حداقل بیایید دموکراسی و عدالت رو از عربستان یاد بگیرید. ببینید شاهزاده رو وقتی میگیرم محاکمش میکنم، ولی عهد برکنار شده رو اموالش رو مصادره میکنن چون ثابت شده که اختلاس کرده. شما شخصی مثل آقای لاریجانی که مهرت شد دزدیاش، حسابای 63 تا حساب بانکیش و دخترش، چی کارش کردید؟ این عدالت اسلامیتون؟ این عدل علی که ازش دم میزنید؟ پس شما فاسدترینید، نمیتونید از دیگران انتقاد کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و قطعا میدونید که از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و نظراتتون رو بگید و برای ما بفرستید. از طریق @فرداگرام مطالب، تصویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما از امام جمعه اهل سنت زاهدان بشنویم که با اشاره به وجود تبعیض و نابرابری در استخدام و سپردن سمت‌های دولتی به اهل سنت، وجود محدودیت‌های غیر رسمی درباره سفر خودش به شهرهای ایران را تایید کرده و در این حال گفته در این باره منع و نوشته‌ای نیست. مولوی عبدالحمید روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته منافع ملی برای او در برابر منافع اقلیت سنی اولویت داره. این روحانی که از او به عنوان یکی از بانفوذترین رهبران مذهبی سنی‌های ایران یاد میشه گفته تبعیض علیه سنی‌ها در ایران ابراز امیدواری کرده در این زمینه که این مشکل حل بشه. کیوان حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالستار دوشوکی پژوهشگر و رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن از او پرسیده که ارجحیت منافع ملی بر منافع سنی ها از نگاه مولوی عبدالحمید به چه معناست؟
من معتقدم که این یک اعتقاد باطنی هست از طرف مولانا عبدالحمید، به خاطر اینکه ایشون همیشه گفتن وقتی تاکید میکنه بر روی منافع ملی، یعنی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، حالا چه در جناح اصولگرا چه در جناح اصلاح طلب که ایشون در این مصاحبهشون به اونها اشاره کرده بودن، این منافع ملی وجود نداره بلکه منافعهای جناحی هست در دعوای قدرت، در کل حاکمیت یک منافع مذهبی هست که همیشه مورد توجه رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته و مولانا عبدالحمید همیشه در طی این سالها گفته که باید به دور از منافع مذهبی یا به اصطلاح قومی یا دینی و غیره، منافع ملی برای همه ایرانیان رو به صورت مساوات و در بدن اون رفع هر گونه تبعیض بر اساس قومیت یا دین یا مذهب مورد بررسی قرار بگیره. در نتیجه این منافع ملی در راستای نفع هر گونه تبعیض هست و این موضعی بوده که همیشه ایشون داشته و این واژه منافع ملی رو باید در اون راستا مورد بررسی قرار بدیم.
فارغ از این بخش از مصاحبه، اصل مصاحبه رو شما چطور تحلیل میکنید؟ مواضع مختلفی رو ایشون تحلیل کرده، بحث سوریه یمن رو مطرح کرده، بحث فقر سیستان و بلوچستان، بحث نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. کل مصاحبه رو چطور میبینید و به نظر شما چه نکات مهم دیگری درش هست؟
بقیده من از نظر سیاست داخلی کشور ایشون تأکید کردن که اگر تبعیض‌ها برداشته بشه اصلا لازم نیست دولت کمک محلی به منطقه سیستان و بلوچستان داشته باشه. در نتیجه مشکل ایشون که همیشه به اون اشاره میکنن، مشکلی که در مملکت وجود داره، مشکل تبعیض هست بر علیه اقوام ایرانی، بر علیه اهل سنت، که ایشون یکی از نکات اصلی دانسته. موضوع دوم در رابطه با مشکلات منطقه این هست که ایشون تأکید کرده اگر شکاف‌هایی در یک جامعه وجود داشته باشه، چه در راستای گسل‌های قومی، مذهبی، دینی و یا منطقه‌ای، خب دشمنان اون کشور همیشه میان این گسل‌ها رو پر می‌کنن و ایجاد تنش و درگیری می‌کنن، کما اینکه در کشورهای منطقه صورت گرفته و راه نجات یا واکسیناسیون جامعه ایرانی این هست که اجازه ندیم این گسل‌های تبعیض‌گرایانه در راستای مسائل قومی و مذهبی غیره وجود بیاد، کما اینکه ما می‌دونیم جمهوری اسلامی اساس و بنیادش بر روی تفرقه و تبعیض هست از نظر قانونی و فراقانونی. موضوعی هم که در رابطه با نامه مولانا به آقای خامنه‌ای هم اشاره شده بود این بود که در گذشته همیشه میگفتن خب به هر حال ما میخواییم این تبعیضات برطرف بشه، به خصوص اصلاح طلبان، ولی یه عده‌ای هستن که نمیذارن. الان مولانا عبدالحمید به این جواب نامه آقای خامنه‌ای توسل جسته یا تمسک پیدا کرده که بگه که خود آقای خامنه ای اهمال هر گونه تبعیض رو نفی کردن، در نتیجه بهانه‌ای باقی نمیمونه برای دولت مردم که این تبعیضات در مناطقی مثل استان سیستان و بلوچستان یا کردستان یا دیگر جاها وجود داشته باشه.
و آخرین سوال من این هستش که شما به طور کلی عملکرد ایشون رو برای دفاع از حقوق اهل سنت چطور ارزیابی میکنید؟ به ویژه اینکه ایشون در ماه‌های اخیر ابتکاراتی هم داشته، چه از زمان انتخابات از یکی از نامزدها حمایت کرد، بعد از انتخابات با آقای رئیسی ملاقات کرد، نامه‌ای نوشت با آیت الله خامنه‌ای، الان این مصاحبه رو انجام داده مفصل. در این مصاحبه هم خودش خیلی خوشبین هست به حل شدن مشکل تبعیض علیه برخی اقلیت‌ها از جمله سنی‌های ایران. حالا ارزیابی شما چه هست آقای دوشوکی؟
ببینید، برای یک رهبر مذهبی که خب بین اهل سنت ایران محبوبیت داره، در استان سیستان و بلوچستان واقعا از او پیروی میکنن، در شرایطی که یأس و ناامیدی، بخصوص بعد از اینکه آقای روحانی نتونست به وعده‌های خودش عمل بکنه، حتی استانداری رو که یک استاندار اهل سنت یا بومی رو که در استانهای مثل کردستان یا سیستان و بلوچستان نتونست جایگزین بکنه، شاید از یک دیدگاهی وظیفه یک رهبر هست که اون یأس و نومیدی و نگرانی رو باز چندان نکنه و یک نگاه مثبت و به قول خودشون با نیت خیر و خوبی رو داشته باشن. متاسفانه راه دیگری نیست، یعنی تنها راهی که باقی مونده بجز خوشبینی اینه که با نظام قهر کنه، و قهر با نظام هم مشکلات رو متاسفانه حل نخواهد کرد.
عبدالستار دوشوکی پژوهشگر و رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن بود که کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. در مورد سخنان امام جمعه اهل سنت در زاهدان که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته منافع ملی برای او در برابر منافع اقلیت سنی اولویت داره. اما ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.